اینی که حماس از بین بره، همه گروگان‌ها آزاد بشن، یعنی عملا همون حرفی که نتانیاهو میزنه، 100% حمایت کرد از نتانیاهو تا حتی مخالفان داخلی نتانیاهو هم ساکت بشن. از اون طرف پیامش به قطر و کشورهای منطقه این بود که اگر امریکا خواسته باشه دست به انتخاب بزنه، قطعا اسرائیل رو انتخاب خواهد کرد.
سفر آقای روبیو چندین چیز رو روشن کرد. اولا تمام اون انتقاداتی که ترامپ به نتانیاهو میکرد که مقدار تخفیف داد و ضمناً در این حال به قطر هم اخطار داد که زیاد جدی نباید بگیره، یعنی من غیر مستقیم گفت که شما بایستی که کماف سابق به کارهای میانجیگرتون انجام بدید. آمریکا از همه نظر پشت اسرائیل است، یعنی این که به دیوار ندبه میره، بعد امشب هم قرار گویا در یک مراسم باستانشناسی که حفاری میکنن برای اینکه تاریخ یهودیت رو در سرزمین فلسطین ثابت بکنن و غیره. مجموعه اینها نشون داد که در حقیقت کاملا آمریکا پشت نتانیاهو ایستاده و از نظر سیاست داخلی هم برای نتانیاهو خیلی مهمه.
آقای روبیو که اومد به اسرائیل یک اجازه محکم دیگه هم به اونها داد و اون حمله شدید علیه غزه. ظاهرا تصاویری که میاد بیرون داریم میبینیم انفجارهای خیلی بزرگتر، دود غلیظی که غزه رو گرفته و ظاهرا صهیونیست‌ها مرحله اصلی حمله شون رو میخوان شروع کنن. اجازه ترامپ رو هم گرفتن.
بررسی تحولات بین المللی در مطبوعات خارجی.
کره شمالی با اعلام این که وضعیت این کشور به عنوان یک کشور دارای سلاح هسته‌ای در قوانین خودش به طور دائمی تعیین شده است، در بیانیه تکرار ادعای بی‌مورد و نابهنگام آمریکا در یک نشست بین المللی درباره خلع سلاح پیونگیانگ را محکوم کرد.
سخنگوی وزارت خارجه چین اعزام و استقرار نیروهای آمریکایی در کارائیب و نزدیکی آبهای ونزوئلا را مورد انتقاد قرار داد. جیان تأکید کرد که حضور نظامی آمریکا در کارائیب صلح منطقه‌ای را به شدت تضعیف می‌کند و درباره هر گونه مداخله در امور داخلی این کشور آمریکای لاتین هشدار داد. دونالد ترامپ مدعی شده که ونزوئلا مواد مخدر به آمریکا ارسال می‌کند و به همین علت احتمال حمله نظامی به این کشور وجود دارد.
دیمیتری مدودف معاون شورای امنیت روسیه با اشاره به تحولات اخیر و سفر مقامات برخی کشورهای بالتیک به اوکراین و همچنین طرح ایده ایجاد منطقه پرواز ممنوع بر فراز اوکراین گفت که چنین اقدامی از سوی متحدان کیف در ناتو به معنای ورود این ائتلاف نظامی تحت رهبری آمریکا به جنگ با روسیه است.
رئیس جمهور آمریکا گفته مادامی که اروپا به خرید نفت روسیه ادامه دهد، نباید از آمریکا انتظار اعمال تحریم علیه مسکو را داشته باشد. ترامپ پیشتر در شبکه اجتماعی خود تروس سوشال نوشته بود که تمام کشورهای عضو ناتو خرید نفت از روسیه را متوقف کنند. در گزارش میدانی این موضوع را با هم مرور خواهیم کرد.
گزارش میدان.
هر چی میگذره اروپایی ها درباره جنگ اوکراین نگرانیشون بیشتر میشه. پوتین از حرفایی زده کوتاه نمیاد و اونها از دیدگاه های جدید ترامپ شوکه میشوند. بنابراین تلاش دارن خودشان اتحاد ایجاد کنند.
بله، نشست به پایان رسیده. صبح ابتدا خود اعضای ائتلاف داوطلبان که به گفته مکرون حالا به 35 کشور در واقع رسیده، با هم گفتگو کردن در حضور استیو ویتکاف فرستاده ویژه آقای ترامپ و ولادیمیر زلنسکی.
اما خود اروپا هم میدونه که بدون حمایت امریکا نمیتونه کاری کنه و جنگ پشت در خونه اونهاست. بنابراین دست به دامان ترامپ شدن. اما ترامپ خواسته های عجیبی مطرح میکنه. اول اینکه همه تجارتشون رو با روسیه قطع کنن، مخصوصا ازش گاز نخرند. اما اروپایی ها دستشان گیر است، آنها وابسته به انرژی روسیه هستند.
کشورهای اروپایی فقط عضو اتحادیه اروپا، هنوز خریداشون از نفت و گاز روسیه در سال سر به میلیاردها دلار میزنند. و آقای ترامپ میگوید برای اینکه روسیه رو کشان به پای میز مذاکره و وادارش کرد که بخواهد آتش فس و بعدن صلح رو قبول کند، باید شاهرگ‌های اقتصادی روسیه رو قطع کرد. بزرگترین شاهرگ اقتصادی روسیه صادرات نفت و گاز این کشور است.
حالا ترامپ خواسته جدیدی هم مطرح کرده. علاوه بر روسیه، به اروپایی‌ها گفته اگر می‌خواهید من پای کاغذهای شما را امضا کنم، باید تجارتتان با چین را هم کاهش دهید. این هم برای اروپایی‌ها دردسر است. آنها وابسته به محصولات چینی شدند.
ببینید، اتحادیه اروپا یک چیزی هولوش 600 میلیارد دلار واردات کالاش از چین هست. حتی اگر که فرض کنیم از کل این در واقع 600 میلیارد اتحادیه اروپا بخواد تعرفه 50 یا 100 درصدی وضع کنه، یعنی گمرکی اینها رو بالاتر ببره، این باعث گرون شدن کالاها در اتحادیه اروپا برای مردم اروپایی میشه. بنابراین ضربه اول به خود اروپا وارد میاد.
اروپا تحت فشار است. از آن طرف اروپایی‌ها با مشکلات داخلی هم روبرو هستند و هر روز احتمال دارد که پشت زلنسکی در اوکراین را خالی کنند.
در حال حاضر یک سری مشکلات داخلی دارن کشورهای این ائتلاف. مثلا در خود فرانسه مشکلات سیاسی داخلی موجود میتونه کاملا این ائتلاف رو به هم بریزه. مثلا اگر دولت سقوط بکنه در هفته آینده و یا امانوئل مکرون برکنار بشه، احزاب سیاسی در داخل یک سری کشورهای اروپایی دارن جلوی کمک‌های بیشتر در برخی موارد به اوکراین رو میگیرن، خسته شدن از این کمک‌های دائمی.
بعد از دیدار ترامپ و پوتین در آلاسکا، خیلی ها منتظر تغییر در صحنه نبرد بودند، اما ظاهرا فعلا هیچ کس سلاحش را غلاف نمی کند.
کاریکاتور با شهر،
کاریکاتور بدون شهر.
ایالات متحده بار دیگر در پی یک حادثه تیراندازی مرگبار درگیر بحثی تکراری بر سر قوانین آزادی حمل سلاح شده است. تریت ریارد، هنرمند کارتونیست از هلند، تصویر مغازه‌ای را کشیده که سلاح می‌فروشد و پشت مغازه جنازه‌های مردم است که با این سلاح‌ها کشته شده‌اند.
گزارش‌های میدانی سازمان‌های حقوق بشری از خشونت سازمان‌یافته علیه پناهجویان در مرزهای کشورهایی مانند یونان، کرواسی، لهستان، انگلستان، فرانسه و بلغارستان حکایت دارد. کنستانتین از رومانی کارتونی کشیده که پناهجویان در حال غرق شدن هستند و مسئولین کراوات زده غربی در حالی که کنارشان پر از حلقه نجات است، فقط تماشا می کنند.
مجله تایم پس از ترور چارلی کرک این هفته جلد خود را کاملا با رنگ قرمز طراحی کرده و لحظه ترور او را کشیده و نوشته است: کافی است. برنامه از نزدیک این هفته هم به پایان رسید. این برنامه با تلاش همکاران گروه سیاسی شبکه تقدیم شما شد. بسیار خوب، شنوندگان گرامی رادیو جوان، شماره نماشنای 162 روابط عمومی سازمان و شماره پیامک رادیو جوان هم 30881 در اختیار شماست و میتونید با نظرات و پیشنهادات خودتون ما رو یاری بفرمایید. همچنین شما میتوانید از طریق نرم افزار ایران صدا از نزدیک رو بشنوید.
تا هفته آینده و نگاهی نزدیکتر به مطبوعات جهان، خداوند مهربان یار و نگهدار همه شما باشه.
چند روزی پیش از اعزام خواب دیدم که احمد بالای قبر دو برادر دیگرمون که روحانی و راننده اتوبوس هستند ایستاده. من گریه میکنم ولی او میخنده. گفتم چرا میخندی؟ گفت کار شما خنده داره داداش من. دست برادرمو گرفت و از قبر بیرون کرد و گفت این قبر به من ربط داره. در همین حین از خواب پریدم، وضو گرفتم و نماز خوندم. دوباره خوابیدم و ادامه خواب اومد که در خواب دیدم به پدرم میگم یکی از ما برادران از بین شما میری، شما صدقه ای بده و ایشان هم گفتن که هر روز صدقه میدم. تا اینکه 4 روز بعد احمد به من گفت گذرنامم رو درست کردم و برای اعزام به سوریه آماده شدم. یه چیزی ته دلم به من میگفت که میره و دیگه بر نمیگرده.
تو پای پش از جونت گذشتی، همینه فرق بین عشق و مادت. اگه راه شهادت این نباشه، تو این دنیا به چی میگن شهادت؟
کوچه شهید، کوچه شهید.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب هادی رضایی، اخوی شهید بزرگوار مدافع حرم سروان پاسدار احمد رضایی هستم. جناب سروان احمد رضایی که در مورخه 14/11/94 به شهادت رسیدن، یک ماه قبل از شهادت چون به سوریه اعزام شدن همراه با فرمانده عزیزمون صدر قاجاریان با دیگر اعزام شدن، که بعد از یک ماه به شهادت رسیدن.
شما برادر بزرگترین ایشون
چند سال؟ من اولین برادر ایشون هستم. تقریبا 15 سالشون بزرگتر، 13 سال بزرگتر ایشون هستم. 6 تا داداش بودیم ما و 2 تا آبجی که ایشون گرفتن، 5 تا دیگه موندیم. ایشون برادر پنجم ما هستن. قبل از استخدامشون کارمند اداره پست بودن. خود کارش هم درست بود و تو روستامون کار میکرد، مخابرات و پست بانک. ولی از لحاظ روحی ارضا نبود، میگم میخوام بیام وارد سپاه بشم. خیلی مصر بود که میخوام بیام وارد سپاه بشم و اینجا خدمت بکنم، که ما خواهش از دوستان و از آشنایان کردیم و شرایط استخدامشون مهیا شد و وارد سپاه شدن.
کجا خدمت میکردن؟
اول تو شهرستان کاشمر کارمند اداره پست و مخابرات بود، چون روستا ها پست بانک و مخابرات دارن، ایشون کارمند اونجا بود. بعد یکی دو سال همونجا کار میکرد.
متولد چه سالی بودن؟
ایشون متولد 65 ان. بعد سال 91 ازدواج کردن. بعد روزی هم که میخواستم برم نرس بره، گفتم داداش مواظب خودتون باشید، هم مواظب خودت هم مواظب سردار باش. گفت همونطور که شما چند سال با سردار هستید و مطیع ایشون بودید و رفیق بودید با هم، منم خاطر جمع باش این یک ماه رو، یا تا هم با هم باشیم خاطر جمع باش که هر چی ایشون بگه من از حرف ایشون بیرون نیستم. خلاص رفتن با هم.
3 سال بود که رفته بودن سپاه.
بله 3 سال بود. از سال 91 21 91 استخدام شدن و 11/4/94 هم شهید شدن.
کارشون
سپاه دقیقاً
چی
رو
چه کار
می‌کردن؟ ایشون راننده تانک بود. اینجا راننده تانک بود، اونجا راننده تانک. یعنی دقیقاً شغل خودش رو رفته بود اونجا برداشته بود. راننده تانک بود. یه روز من گفتم که صحبت بود که می‌خوان میرن سوریه و ماموریت میرن اینا، شما اگه گفت اسم منم بنویسید برم. گفتم مثلا شما بمون، اگه نیاز باشه من خودم میرم. بعد قرار بود که ما با صدر اجازه من برم با ایشون. صحبتم کردم گفتم اشکال نداره، بیا هر موقع آماده شدید بریم. هر موقع خواستم خودم برم شما هم بیا. بعد صحبت کردم، یه روزی که مثلا برم، من رفتم مشهد یک زیارتی و اومدم. صحبت استاد گفت که آماده بش بریم. اومدیم اینجا دیدم گفت که شما نمیخواد بیاید. گفتم باشه، او داداشت نوشته شما رو نمیبره. گفتم بابا من قرار بوده برم. گفت نه شما اینجا بیایید، ما کارمون تعطیل میشه، شما بمون، ما احمد نوشتیم، احمد میاد. بعد دادم به احمد که احمد بشین نوشتی شما بمون. گفت نه من نوشتم و بهش عنوانم بر نمیگردم. حتی البته مادرم بابام هم اونجور نیستن که مثلا بگن برو یا مثلا بخوان من کنه خدا نکرده از این سفر، ولی خودش میشته بگه چون وقتی که آقای خامنه‌ای دستور داده من دل تو دلم بوده که تندتر برم، تو سید نماش هم نوشته اصلا.
خانمشون اینجا هستن؟ یک
کاشمار؟ نه خانمش کاشمار.
یعنی از نیشابور اعزام شدن؟
بله از نیشابور اعزام شد. از نیشابور میارن تهران، از تهران اعزام میکنن دیگه. میان اینجا تو نیرزمینی همه یک جا میشن و بعد میفرستن میرن.
شهادتشون میفرمایید کی رفتن؟ کجا شهید شدن؟
15/10/94 اعزام شدن. و
15 دی ماه
14/11/94 بعد از یک ماه دقیقاً تو عملیات نوبل زهرا شهید شدن. بس اصابت خونپاره به دستگاه به تانک شد شهید شدن.
ما که خواستم برای نگفتیم شما تازه ازدواج کردین.
چرا؟
ایشون چی گفتن جواب؟
چرا؟ گفتم حتی توی سید نماش هم نمیشه، گفتم که بابا شما نیز جوانی، بذار ما پیرمرتر هستیم و دیگر ما سیارتو به چم داریم، بذار ما بریم. گفت همینجور گفت تو جنگ جوان و پیر نمیشنسه. گفت همینجور نمیشه که حضرت قاسم مگه تازه نماد ازدواج نکرده؟ ما 2-3 سال گذشته از ازدواج ما، بذار بریم، بذار ما جوان ها بریم. شما ما جمعونا بریم دنبالمون، کسی نیست بچه نیست، ولی شما برید چهار تا بچه پشت سرتون بابا میکنه، ولی من بابا کسی بابا از من نمیکنه، من راحت ترم. واسه وصیت نامه شما، وصیت نامه خیلی قشنگی نمیشه، میشه روز امتحان الهی، روز آزمایش الهی، باید به ندای رهبر لبی گفت و باید رفت. نشه پدر و مادر و همسرم، این چند خط با عنوان درد دل من است. عزیزانم، رفتن من به جهاد کاملا اختیاری و وظیفه من بود که به ندای رهبرم لبیک بگویم. امیدوارم که از من راضی باشید. مادرم، میدانم که موقع رفتن من خیلی نگران بودید، ولی هر وقت دلت یاد عزیزانت کرد حتما حضرت زینب را یاد کن. مادرم، برای اینکه کمی از نگرانیت کم شود، از مصیبت های حضرت زینب صلی الله یادت بیاید. مادرم، میدانی حضرت عباس برای چی لب فرات آب نخورد؟ چون امامشون تشنه بود. مادرم، میدانی حضرت قاسم با عزیزه کی وارد میدان شد؟ با عزیزه مادرش. مادر و پدرم، حالا میتوانید سرتان را بالا بگیرید و بگویید خدایا این امانت را از ما بپذیر. مادرم، از داستان مادر وهب یادت بیاید. و من زمانی که شنیدم رهبرم و امامم فرمود سوریه باید حفظ شود، وظیفه خود دانستم که با عنوان سربازی کوچک در این جهاد شرکت کنم و حرف امامم را روی زمین نگذارم. انشاءالله که مورد رضایت حق تعالی و امام زمان اجل الله تعالی فرجها شریف و رهبرم قرار بگیرد. توصیه میکنم به افرادی که دستی در سفره بیت المال و دعایه خدمت به اسلام دارند بدانند که فقط و فقط باید از امامشان حضرت علی علیه السلام و رهبرشان سید علی مد ذله العالی پیروی کنند. و در پایان از تمامی عزیزان تقاضا مندم که این بنده حقیر را مورد عفو قرار دهند.
که بندگانش را بسیار دوست دارد و روزیشان را به سبب نافرمانی نبرد.
به نام او که امن است و امان، آرام است و قرار،
آرام است و قرار. به نام خدا،
به نام خدا.
نام خدا.
کلید آسمان ها در نماز است، بدان معراج ما اندر نماز است. اگر خواهی رسی روزی به وصلش، همه تقریب حق اندر نماز است. بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله. سلام خداوندگار یار، خدای یاور و همیشه همراه، خدایی که خود را و رسول خود را تنها ولی و یاور بندگانت می نامی. سلام خدای بهترین ها. سلام به همه شما رفقای عزیز، سلام به شما مردم خوب ایران، شما سربیداران گرانقدر، سلام به شما جوانای خوشدل و خوشقلب، شمایی که دلتون هوای یار کرده و به عشق شنیدن صدای یار از گلدسته های شهر چشم به آسمون دوختید و مولای یا مولای میگید. سلام به همه شما دوستان وفادار، خیلی خیلی خوش اومدید به بنام خدای رادیو جوان. رفقای عزیز، طبق سنت برنامه بشنویم بخشایی از سخنرانی حجت الاسلام جناب دکتر رفیع رو که از سخنرانان نکته سنج و پرطرفدار مذهبی هستند.
یکی از اصول حاکم بر زندگی ائمه معصومین و پیامبر گرامی اسلام اصل کرامت. کرامت صفتی است که هم خدا رو با اون در واقع ستایش میکنیم. غنی کریم، ان ربک اکرم الکرما، تو روایت داریم. هم در مورد پیغمبر اکرم میگیم رسول کریم، هم درباره اهل بیت تو زیارت جامعه کریره میگیم شما مبدع و منشأ کرامت هستید، شما اصلا در دامن کرامت بزرگ شدید. حجور یعنی دامنهای کرامت شما رو پرورش داده است. خداوند تبارک و تعالی می فرماید ما به بشر، یعنی ما دو جور کرامت داریم، یک کرامت ذاتی، یک کرامت اکتسابی. بشر رو، ذات بشر رو با کرامت آفریدیم. لقد کرمنا بنی آدم، اصلا از اول به بشر عقل دادیم، برای بشر عقل در نظر گرفتیم، برای بشر شعور در نظر گرفتیم، تکلیف در نظر گرفتیم. حیوانات که اینطور نیستن، غرایز در نظر گرفتیم. ما از آغاز فطرت پاک در نظر گرفتیم. ولذا شما تو سوره حجرات ببینید خدا می‌فرماید حبب الیکم الایمان، ما ایمان رو به طور طبیعی محبوب دلا قرار دادیم. کسی خودش باشه و خودش، دین، ایمان، خدا فطریه، باید دوست داشته باشه. کره الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ما سه چیزو پیش مردم ذاتن مبغوض قرار دادیم. یکی کفر، یکی گناه، یکی فسق. اما چی میشه که ماهیت آدمو عوض میشه؟ کفر میشه محبوب، ایمان میشه مبغوض، مثل ابوجهل. چی میشه که ماهیت آدم، این امکانش توی مسائل جسمی هم هست. ببینید شما مثلا زبان رو خدا جوری آفریده که شیرینی رو احساس کنه. آدم مریض که شد غذا شیرین رو میگه تلخ. این ماهیت به هم ریخته دیگه، ذائقه خراب شده که شیرینی رو احساس نمیکنه. به طور طبیعی بوی غذا رو خدا طوری قرار داده که بینی استشمام کنه. ولی چی میشود که آدمی که بیمار هست بوی غذا رو استشمام نمیکنه؟ همونطور که ذائقه جسم آدم به هم میریزه، بدن آدم و روح آدم هم گاهی ذائقهش به هم میریزه. همین آدمی که حبب الیکم الایمان، ایمان باید محبوبش باشه، کفر کافر میشه. همین آدمی که کره الیکم الکفر والفسوق، باید کفر پیشش مبغوض باشه، کفر پیشش محبوب میشه. ما از آغاز بشر رو با کرامت آفریدیم، لقد کرمنا بنی آدم. اما در این کلاس کرامت متاسفانه بعضیا دنبال لئامت میرن، دنبال پستی میرن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید مطهری، میفرمود واژه کرامت رو نمیشه معنا کرد. هر چی تو فارسی میگردی معادلش نیست. بگیم کرامت یعنی بزرگواری، نمیشه. بگیم عزت، میگه اینقدر تو روایات و آیات برای کرامت علامت و نشانه آمده که آدم هر چی میگرده یه واژه‌ای تو فارسی نمیتونه جاش بذاره. ایشون معتقد بود بعضی از لغات عربی قابل ترجمه نیست. بعد بسم الله الرحمن الرحیم، شما هر معنای جای رحمان بذاری نمیرسونه. الان معنا میکنن بخشنده مهربان، ولی نه معنای رحمان بخشنده است، نه معنای رحیم مهربان. معنای کامل این کلمه رو این دوتا واژه نتونسته انتقال بده. اگه بخوای معنای رحمان رو منتقل کنی یه سطر باید بنویسی تو فارسی. یه سه خصوصیت لغت عربه که گنجایش معانی متعدد. شما الله الصمد رو میتونید به این سادگی معنا کنید، صمد چون معنا بی نیاز، ولی معنای صمد این نیست. صمد بی نیازی لازمه شه. صمد یعنی موجودی که مادی نیست، توپر در مقابل اجوف، و موجودی که تو خالی نیست، ماده نیست، ماده نیست، جسم نیست، جسم نباشه بی نیاز. شما لازمه شو داری معنا میکنی الله الصمد، ولی خود لغت رو بخوای معنا کنی یک سطر نیاز داری. حالا واقعا لغت کرامت رو میشه اصلا تو فارسی معنا کرد؟ کرامت خیلی صفت با ارزشی است. من در روایت دیدم وقتی که قبیله اسرا رو وارد مدینه میکردن، حالا از هر قومی، امیر المومنین علیه السلام و بعضی نقلام دارد از پیغمبر اکرم میفرمود اکرم و کریم کل قوم. هر قومی برای خودش یک کریمی داره. تو هر ملتی شما وارد چی داره؟ مسیحی ها ولو یهودی ها ولو آدم های بیدین، بالاخره یه آدم هایی دارن که اینا مثلا اهل سخاوتن، اهل جودن، اهل گذشتن، صفات اخلاقی دارن دیگه، برای خودشون مطرحن. میفرمود اکرم و کریم کل قوم، کریم هر قومی رو احترام کنید. رضا رسول خدا دستور داد دختر حاتم طایی رو آزاد کرده. دختر حاتم قبیلهشون اسیر شده بود، پیغمبر گرامی اسلام فرمود آزادش کنید. فان اباها رجل کریم، باباش یه آدم با کرامتی بود، الان باباش مسلمون نشد، ولی حاتم یه آدم اهل جود، اهل سخاوت، اهل گذشت. ببینید از کرامت اخلاق حتی توی سایر ملل هم مورد احترامه، سایر گروه هم مورد احترامه. و اینقدر این صفت ارزشمنده که قرآن میفرماید تو برخوردتون، تو گفتارتون، تو نوشتنتون، همه جا کریمانه برخورد کنید. اذا مروا باللغو مروا کراما. آقا آدم از کنار مجلس گناه رد میشه، قرآن میگه کریمانه رد بشید، یعنی برخورد یه برخورد به اصطلاح تهاجمی نباشه که گناهکارو زده کنه. قل لهما قولا کریما، با پدرت میخوای حرف بزنی کریمانه سخن بگو، با مادرت میخوای، با بزرگترت، یعنی گفتارت کریمانه، عبورت مرو کراما، قولا کریما، سخن کریمانه، عبور کریمانه. خیلی صفت با ارزشی است این اصل در زندگی ما اگر پیاده بشید.
به اتفاق هم شنیدیم بخشایی از سخنرانی جناب حجت الاسلام دکتر رفیعی رو، و شما اینجا همچنان شنونده ویژه برنامه سحرگاهی رادیو جوان هستید با نام خدا، که اصلا به نام خدا آغاز میشه همه لحظه های ما. همراه های ما باشید تا دعوت کنم از میهمان محترم و کارشناس همراه و دوست داشتنی برنامه‌مون، حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج وحید محقق عزیز و بزرگوار. سلام و درود بر شما، خیلی ارادت، خیلی خوش اومدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام احترام دارم خدمت شما جناب عسکری، همکاران بزرگوارتون، و عرض احترام خدمت همه شنوندگان در خدمت شما هستم.
بزرگوارین، سپاسگزارم از شما. ما خدا رو شاکریم که در این لحظات سحرگاهی، این روزهایی که شروع کردیم، پرداختیم به موضوعات مختلف، روایات و داستانهای قرآنی، آیات قرآنی، و موضوع امروز ما صبر هست.
بله،
ما در خدمت شماییم.
خدمتتون عرض کنم که ما جلسات گذشته بعضی از آیات رو مرور کردیم. امروز هم سر سفره آیات 83 و 84 سوره مبارکه انبیا میشینیم که اشاره دارد به داستان جناب ایوب علیه السلام، حضرت ایوب علیه السلام و ایوب